ساعت 20 اینجا تهران است، رادیو جوان.
سلام علیکم.
یا قریبان بارم
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن و به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو دل تنهام و آوردم با یه دنیا دل خوشی کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی.
اومد پیش آقا امام رضا علیه السلام گفت آقا جون بعضی از شیعیان شما سلام رسوندن، گفتن بگو آقا ما رو دعامون بکنه، ما رو فراموشمون نکنه. آقا فرمود من چجور اینا رو فراموش بکنم در حالی که دارم مدام اعمال اینها رو به خدا عرضه می کنم، اعمالشون میاد پیش من، من میدم دست خدا و نمیتونم، من چجور اینا رو فراموش بکنم؟
السلام علیکم یا زامن آهو یا غریب الغربا از سلطان بلحسن علی ابن موسی رضا.
من نکرم سنه یا امام رضای قریب، من بیر عمر سنه گرلم.
امروز دلم سراغ تو را گرفت.
سلام بر خورشید بی غروب جان ما، سلام بر آقای نگاه‌های نگران، سلام بر آقای دست‌های مشتاق و ملتمس، سلام بر آقای اجابت و آمین.
ایران. سلام، در برنامه یه دخت ایران دفتر زندگی زنان و دختران موفق ایران زمین رو با هم ورق میزنیم و با این بانوان افتخار آفرین بیشتر آشنا میشیم. با من همراه باشین.
سلام خانم، میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟
موسایان هستم.
جفری هستم.
فضای مقدم هستم.
آتش سادات شفیع.
بهولی هستم.
احتشامی هستم.
از امروز خانه قلعه من.
امروز در خدمت خانم دکتر افشاری، یکی دیگر از زنان موفق ایران زمین هستیم. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه دخت ایران.
سلام، شبتون بخیر، منم خوشحالم در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. کامل خودتون رو معرفی بفرمایید، چند سالتونه و اهل کجا هستید؟
من فاطمه افشاری هستم، دکترای حقوق می‌دارم از دانشگاه علامه طباطبایی و در حال حاضر عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه هستم. بنده اصالتاً اهل روستای بادجان هستم، از شهرستان فریدن، استان اصفهان، که در کنکور سال 85 رتبه دو رقمی رو کسب کردم و به دانشگاه امام صادق راه پیدا کردم. مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه علامه طباطبایی طی کردم و در سه مقطع رتبه اول دوره رو کسب کردم و در حال حاضر استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هستم و عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه. مدرس دانشگاه علامه و چند تا دانشگاه دیگه هستم و برگزیده برخی از جوایز بنیاد ملی نخبگان، مثل طرح دانش آموختگان برتر بنیاد ملی نخبگان، طرح اساتید و استادیاران جوان پژوهشی، جایزه امام صادق بنیاد ملی نخبگان، اساتید و برگزیدگان معرفی شده برای در واقع جذب هیئت علمی که در این جوایز و تعداد دیگر از مراتب مثلا جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان تونستم در واقع برنده جوایز باشم. علاوه بر اون صاحب تعدادی مقاله هستم، حدود 50 مقاله علمی رو در مجلات علمی و همایش ها داشتم و همچنین تعدادی کتاب، حدود 5 کتاب رو به صورت مستقل و یا همراه همکارانم تألیف و تدوین کردم.
من و شما انتخاب نکردیم کی، چه زمانی و کجا به دنیا بیاییم. این انتخاب نکردن همچین نگران کننده هم نیست، چون واقعیت اینه که آسمون همه جا یه رنگه و هر کجا که باشیم برای رسیدن به اون جایگاهی که مد نظرمونه باید تلاش کنیم و اجازه ندیم محدودیت ها بال پروازمونو زخمی کنن. اوج گرفتن و در اوج موندن حق همه ماست. بفرمایید چه شد اصلا در این عرصه ها قدم گذاشتید و چه کسی یا چه اشخاصی الگوی شما بودن؟
زنده باشین، در خدمتون هستم. خب ما چون تو محیط روستا هستیم معمولا دخترها خب تو روستاها کمتر تحصیل میکنن، حالا مخصوصا در بازه زمانی دهه 60 و اوایل دهه 70 بچه‌هایی که برای اون سن ها هستن خب معمولا تحصیل دختران اون هم در مقاطع عالی تا حد دکترا و اینها خب خیلی معمول نیست. ولی خدا رو شکر من پدر و مادری داشتم که بسیار فرهیخته هستن و جویای علم. حالا پدرم به رحمت خدا رفتن، بسیار از ابتدا ما رو تشویق میکردن به این مسئله و به خاطر همین من خواهرها و برادرهام هم همه از همون ابتدا به دنبال علم میرفتن و من هم به تبع اونها با دیدن اونها که در جستجوی علم هستن من هم در واقع راه دانشگاه رو طی کردم تا بتونم یک فرد مفیدی در جامعه باشم.
در واقع الگوی شما به جز پدر و مادر عزیزتون که خدا رحمت کنه پدر شما رو و همچنین خدا حفظ کنه مادر گرامی رو، برادران و خواهران شما بودن؟
بله بله بله.
هیجان زندگی به چالش ها و موانعشه. اصلا زندگی بدون چالش و مانع مثل غذای بی نمک میمونه، مزه نداره. اگه نگاهمون به موانع رو یک کم تغییر بدیم و ازشون برای خودمون کوه نسازیم، شک نکنین سکو میشن برای پرش و کمکمون میکنن اوج بگیریم و به اهدافی که داریم برسیم. میگی نه، یک بار امتحان کنین. خانم دکتر بفرمایید در این مسیرهایی که فرمودید مطمئنن چالش ها و موانعی هم داشتین. از چالش ها بگید، از موانع بگید، آیا خستتون کرد، آیا کم آوردید، بفرمایید ما میشنویم.
خب سختی ها همیشه بوده. من عرض کردم خدمتون من چون تو روستا بودم و سال 85 امکانات و کلاس های کنکوری که شاید تو شهرهای بزرگ بود برای ما آنچنانی نبود و ما خب تقریبا نهایتاً توی یه دوره هایی که همون تو مدرسه برگزار می شد توسط معلمین خودمون می تونستیم شرکت کنیم و اینکه خودمون تو خونه باید می خوندیم با دوستانمون و خب توی اون برهه زمانی که بتونیم رتبه دو رقمی کسب کنیم خودش یک سختی ها و
این که برم کلاس کنکور رو این که نمی دونم فلان کتاب تا بو تهیه بکنم و فلان موقعیت رو داشته باشم، شما اینها رو نداشتین. ولی
ما نهایتا مثلا 3-4 تا کتاب کنکور از همین تستا داشتیم و بقیه‌اش هم کتاب‌های درسیمون بود.
بدون کلاس رفتن هم میشه نتیجه قبولی رو دریافت کرد.
بله خب تلاش خود آدم هست و البته خب حمایت اطرافیان، هم محیط مدرسه و هم خانواده به طور خاص که باعث میشه که تو این مرحله بتونیم موفقیت این راه ادامه بدیم. بعد از اون خب دوباره تو راه دانشگاه دوری از خانواده، سختی رشته‌ای مثل رشته حقوق که مثلا من با وجود اینکه یک روستا زاده بودم توی همه مرتبه ها، یعنی همکارشناسی ارشد و هم دکترا، رتبه اول دوره رو تونستم کسب کنم و مشمول جایزه تحصیلی بودم. توی مقاطع شغلی هم خب با توجه به اینکه خودتون قطعا بهتر میدونین توی جوامع شغلی کشورمون همیشه زنان باید با یک تلاش چند برابری به نسبت مردان بتونن به اون جایگاه خودشون برسن. من حالا جای مختلف هم مجلس شورای اسلامی، هم وزارت بهداشت، هم نهاد ریاست جمهوری معاونت حقوقی، مشاور حقوقی بودم. توی همه این مراتب به مراتب سختی های بیشتری با وجود اینکه خب تحصیلات من شاید از خیلی از آقایون توی اونجا بیشتر بود، ولی با سختی بیشتری کار میکردم تا در واقع اون جایگاه شغلی خوب رو داشته باشم و بتونم اثبات کنم که واقعا خانم ها توانمند هستن و کار خیلی خوب انجام میدن. خب تو این زمینه واقعا سختی خیلی زیاده و کمک خانواده همسرم، پدر مادرم همیشه پشت سرم بوده که تونستم در مقابل مشکلات شغلی و کاری و طعنه ها و توهین ها و اینها بتونم سربلند باشم.
زن بودن، مادر بودن محدودیت نیست. اون چیزی که ما رو محدود میکنه نداشتن اعتماد به نفسه، خودمونو باور نداشتنه، باور ما نمیتوانیم و حتی نادیده گرفتن استعداد و توانایی های ماست.
زنان برای اینکه به حقوقشون برسن لازم نیست خودشون رو از جامعه جدا کنن و ما پسی مثل حق زنان جدا از خانواده رو مطرح کنن. ما در خانواده، محیط خانواده، خانواده محوری رو مطرح میکنیم مطابق همون چیزی که قانون اساسیمون گفته.
بله.
ولی متاسفانه همونجوری که خودتون قطعا بهتر میدونین با توجه به حالا سابقه‌ای که دارین در این زمینه، توی توانمندی های زنان توی محیط های شغلی، حالا من چون کار تخصصیم حالا حقوق استخدامی هم تقریبا کار میکنم به صورت زیاد، توی مسائل این چنینی توانمندی زنان در مرتبه مساوی و حتی بالاتر از مردان اون صورت که باید دیده نمیشه. همین هست که آمارها نشون میده با وجود اینکه زنان موفق توی رشته‌های مختلف زیاد هستن، ما مدیر کل، معاون وزیر و وزرا، یعنی در سطح‌های عالی، نه در سطح کارشناسی، قطعا کارمند زن خیلی ما زیاد داریم. ولی با توجه به میزان کارمند زن، یعنی افرادی که کارشناس هستن و میتونن مدیر باشن، معاون و حتی مقامات سیاسی باشن، به نسبت توانمندی زنان این توانمندی ها دیده نمیشه.
بله متوجه. امیدوارم مسئولین عزیز ما همچنان مطمئنن متمرکز این موضوع هستن و خواهند بود و انشالله اگر هر کمی و کاستی هست برطرف بشه و این مبحثی که شما فرمودید تقویت بشه. انتخاب‌های درست و به موقع میتونن کاری کنن کارستون و ما رو به موفقیت نزدیک کنن. پس برای داشتن فردایی بهتر باید حواسمون به انتخاب‌های امروزمون باشه.
از شاید بتونم بگم چیزهایی که واقعا باعث موفقیت و اینکه آدم گامهایی رو رو به جلو طی کنه خانواده خوب هست. حالا اگر مجرد هستین پدر مادر، خواهر برادر خوب، و اگر متأهل و هستین همسر و فرزندان خوب، که وقتی شما یک گام رو طی میکنین به جای اینکه حتی تشویقتون کنن خودشون هم یک گام رو به جلو میرن تا شما هم قدم بعدی رو بردن، یعنی یه پله رو به جای شما برمی‌دارن. این باعث میشه که آدم خیلی راحت در بتونه مسیرهای موفقیت علمی رو طی بکنه.
درسته.
حالا این کمک کردن میتونه از طرق مختلف باشه، تشویق، کمک خونه یا مسائل مختلف این چنینی که باعث میشه که آدم انگیزه بیشتری داشته باشه.
اینکه آرامش رو برای شما فراهم میکنن و بله. مدخل کارهای شما نمیشن و بلکه تازه همکاری هم میکنن. این خودش بله. یک حسن بزرگیه که واقعا هر شخص بزرگواری، هر عزیزی که در عرصه موفقیت داره قدم برمی‌داره خیلی خوبه. بعضی فکر میکنن برای اینکه آدم موفقی بشن باید بیوقفه 24 ساعت شبانه روز رو کار کنن. جوری غرق در کار میشن که نه خوابشون مشخصه نه خوراکشون. تو زندگیشون هیچ چیز سر جای خودش نیست. در صورتی که آدمهای موفق برای لحظه به لحظه زندگیشون برنامه ریزی میکنن و جای هر چیزی توی زندگیشون مشخصه و برای رسیدن به هدفشون چیزی رو فدای چیز دیگه‌ای نمیکنن.
من که به عنوان فرد واقعا موفق خودم رو نمیدونم، چون واقعا
زنده باش.
رسیدن به موفقیت خیلی تا اون مسیر در واقع تا اون هدف فاصله هست و نمیتونیم مثلا به فردی مثلا به این آدم موفق
با این همه دستاوردی که خانم شما داشتید، من نمیدونم چه کلمه دیگه ای میشه بیان کرد. بفرمایید.
زنده باشه. ولی خب اگر یه برنامه‌ریزی کلی باشه، حالا نه اینکه بیایم ساعت‌ها و دقایقمون رو حتما رو برگه بیاریم، نیم ساعت این کار انجام دادم، یه ساعت این کار انجام دادم، ولی به طور کلی روی زندگیمون یه برنامه‌ریزی کلی داشته باشیم. من این زمانو می‌خوام بذارم برای کارم، این زمانو بذارم برای زندگیم، برای خانه‌داریم یا برای همه مسائل. این مدیریت زمان، یعنی برنامه ریزیه که باعث مدیریت زمان میشه رو داشته باشیم، به نظر میرسه که که وقت کم نمیاریم. حالا میشه واقعا بعضی وقتها انقدر کارها زیاد هست که آدم احساس کنه داره وقت کم میاره، ولی به طور کلی اگر بخوام بگم نه، اینجوری نیستش که بگم من وقت کم آوردم برای کارهام در مجموع، چون مدیریتی رو که دوست دارم و میگم مطلوبم هست رو دارم انجام میدم. ولی خب چرا تو بازه زمانی که مثلا فشار کاری هست، یه پروژه باید تحویل داده بشه، توی بازه زمانی کوتاه ممکن این اتفاق بیفته، ولی در دراز مدت نه، آدم میتونه مدیریت کنه این مسئله رو با برنامه‌ریزی.
خانم دکتر افشاری، شما با این همه کار فرصت خوندن کتاب هم دارید؟ آخرین کتابی که خوندین چی بوده؟
آخرین کتابی خوندم علی ذره تخصصیه، ولی کتاب آیشمن در اورشلیم رو من خوندم که اتفاقا با توجه به وقایع اخیری که در غزه رخ داد خیلی کتاب جالبی هست در مورد حالا اردوگاه‌های کار اجباریه، ولی این فرایند رو حالا با وجود بیان مسئله‌ای که داره انجام میده این نویسنده‌ای که خودش یهودی هست، اون در واقع نقد مهاجرت اینها به فلسطین و عدم باقی موندنشون در اروپا و همینطور مسئله نقش شورای یهود در این مسئله خیلی جالبه که یه دید جدیدی به من داد و به نظرم حالا برای اون افرادی که به این مسئله علاقه مندن ممکنه کتاب جالبی باشه.
شما عزیزانی که در کنار ما بودید سپاسگزارم. من اکرم اویسی، برنامه دخت ایران. لطفاً برای بهبود برنامه نقد، نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید و به شماره 30881 پیامک کنید. تا برنامه بعد، خدا به همراهتون.
شد بیا و روی لب ای خنده مد جوان، یک پیشنهاد ویژه داره، بیا اینجا بشین بشنو از اوت شو، بیا اینجا بشین بشنو از اوت شو، بیا اینجا بشین بشنو از اوت شو، بیا اینجا بشین بشنو
عزاد شو. خیلی ممنونم عزیزان، خوش اومدید به کنسرت عزاد شو. یه کف مرتب به افتخارمون عقبیا بزنید. خیلی ممنون عزیزان، به عشق شما مخاطبان خوب کنسرت عزاد شو، این کنسرت رو به صورت قسطی برگزار کردیم. خیلی ممنون، وظیفه ماست عزیزان. لطفی که شما به کنسرت عزاد شو دارین باعث شد که در سایت خرید بلیت امکاناتی رو فراهم کنیم که شما عزیزان بتونید بلیت رو به صورت قسطی بخرید. خب حالا ببینم کیا بلیت رو به صورت قسطی خریدن. بله، کیا به صورت نقدی خریدن. یه نفر اون تاول. خیلی ممنون عزیزان، با حد اکثر توانتون از این امکان استفاده کردید. خب بریم سراغ ترانه اول کنسرت عزاد شو که درباره قسط و وامه. میخوام براتون بخونم این کار رو که از ساخته های دوست عزیزم نصیر بانکیه. جوابهای تستی، آره کنکوره با جوابهای تستی، زندگی و خریدهای قصی، زندگی بختی تا کمر تو جسته، آدمی زاد تا خرخره تو قصه. چون که من اهل پوز دادن بجستم، اکثر اوقات زیر قرض و قسطم، پیک برام یه پالتو میفرسته، دغدغم از ماه آینده قسطه. عزیزان اجازه بدید یه عکس با شما بگیرم، عکس سلفی یا خیشنداز، این هم یه عکس با ها. عجب کیفیتی داره این گوشی من. همین گوشیم شوافی و جستیه، چه پنهون از شما همین قسطیه، اینجوری توی مهمونی نشستی، پوز میدی اما توی فکر قسطی. مهمونی و آجیل و پسته نیاز به وام گرفتن و به قصه، حتی برای نوشابه و دلسته گاهی نیاز به اخذ وام و قصه، قافیه شعر به گل نشسته، برای شعر نیاز به وام و قصه. درستش این بود که بگم دلستر، اما دیگه قصی میشد چی؟ قصه. خوبه برای گوشی نو ریجستر نزن آدم تو زندگیش قسطر، آره خوبه برای گوشی نو ریجستر نزن آدم تو زندگیش قسطر. ممنونم عزیزان، متشکرم، خیلی متشکر. خب حالا میخوام دعوت کنم از هنرمند گرامی، خواننده شهیر، خواننده بزرگ کشورمون در کنسرت عزاداری حضور داره، میخواد بیاد رو سن و با صداش به مجلسمون صفا بده، به افتخارش، به افتخار حجت اشرف‌زاده.
دل فریب بالا بلندم، زیمای بی نظیر مشکل پسندم.
حجت جان چرا قطعش کردی؟ ها؟ حالا من قصد دوم هم... بله خب عزیزان ببخشید حجت جان نصفه خون، چون من قصد اولش رو فیران ریخته بودم، حالا قصد دوم رو میریزم، میاد بقیهش رو میخونه. خب میخوام یه کار براتون اجرا کنم که ترانه‌شو دوست عزیزم مانی واقعی نوشته، یعنی مانی واقعا واقعی هست و فیک نیست، مانی حقیقی و واقعیه، یعنی مانی به معنای پول رو من دارم میگم. و بعد بریم سراغ این کار.
مانی
دو مدل وامی که هستش احتیاج، وام مسکن هست و وام ازدواج. آخ دو مدل وامی که هستن احتیاج، وام مسکن هست و وام ازدواج. نیستند اینها برای زرق و بر، دارن اینجور وام ها از بیخ فرق. مسکنی که زیر 2 میلیارد نیست، وام اون باید باشه 400-200. مسکنی که زیر 2 میلیارد نیست، وام اون باید باشه 400-200. می شود مسکن خریدن کار شاق، وام هست اندازه واسه یک اتاق. مسکنی رو که 400 وامشه، وام فقط اندازه حمامشه. یا گرفته فردی وام ازدواج، داره اما 6 برابر احتیاج. مسئولای خوب و ماه و دل فروز، آخ مسئولای خوب و ماه و دل فروز. مبلغ وام ها باید باشن به روز، ازدواج وامش به نرخ قبلناست. مسئولای خوب ما و دل فروز، مبلغ وام ها باید باشن به روز، ازدواج وامش به نرخ قبلناست. مبلغ وام ها باید باشن به روز، با سپاس از مسئولای دل بسوز. آخ مبلغ وام ها باید باشن به روز، با سپاس از مسئولای دل بسوز. خیلی ممنون به افتخار همه مسئولای دل بسوز. بله خب، حالا دعوت میکنم از حجت اشرف زاده قصه دومش رو در حین این که میخوندم آقای مشتبه تیموری آهنگسازمون واریز کرد براش. بیا حجت جان به اندازه قصه دوم ترانه هم بخون و ما رو مستفیض کن. افتخارش.
بالا بلندم زیمای بی نظیره، مشکل پسندم شاهکار دل نشینه، شیرین زبانم هم نازد نشسته برده دردان جانم. مجنونم از دیگام بابل تمامم، با خنده پای تو افتادم به دامم. تو به من مست مست روی تو هم شاپریت گنجینه ی دل بریم. یک قدم مانده مرا تا دل دریا بکشانم.
خیلی ممنون از حجت اشرف‌زاده عزیز. تا اینجا من بیشتر درباره حقوق وام گیرنده خوندم، اینجا میخوام دو تا کار کوتاه درباره حقوق وام دهنده بخونم. درسته این که خیلی قرض خوبه، نه این که بی حد و بی مرز خوبه. اگر قرض گرفتی سعی کن پس، یعنی پس بده. اگر قرض گرفتی سعی کن پس، نگو بابا داداش این قرض ساده است، نگیران قرض که پرداخت ناموم، کن از تو میشود قبض و سند گم. تصور کن خودتو قرض دادی و میخوای